بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الرابع صناعت الشعر تمهید ان الشعر صناعت لفظیه تستعملها جمیع الامم على اختلافها و الغرض الاصلی منه التأثیر على النفوس لإثارة عواطفها من سرور و ابتهاج او حزن و تعلم تا آخر. عرض می شود که صنعت چهارم از صناعات پنجگانه و صناعات خمس مربوط به صناعت شعر هست. شعر و شاعری عبارت است از یک صناعت و هنری که مربوط به بیان میشه، هنر بیانی هست، هنر لفظی هست و در میان همه اقوام و ملل از قدیم الایام شعر و شاعری وجود داشته و هست، هر کسی به زبان خودش، هر کسی طبق قواعدی که در مسلک خودش داره از شعر و شاعری استفاده میکردن. و هدف از شعر هم عبارت است، علیکم السلام، از تأثیرگذاری بر نفوس و جانها. کار شاعر به معنای خاصی که اینجا میگیم این است که بتونه در نفوس مردم و مستمعین تأثیر بگذاره و به نتیجه مایه سرور و شادمانی اونها بشه، یا با یک شعر و با یک قضیه مایه حزن و اندوه آنها بشه، یا به توسط یک شعر یک امر بسیار عظیم را کوچک و صغیر نشون بده، به مردم شجاعت اقدام بده، اونها رو تهییج بکنه، تشجیع بکنه، یا در سایه شعر یک امر بسیار کوچک را عظیم و بزرگ جلوه بده. اینا کاریست که از یک شعر و از این هنر ساخته است. اصطلاحی که الان کلمه شعر داره در میان ماها با اصطلاحی که کلمه شعر در یونان باستان داشته فرق داره. شعری که اونها منظورشون بوده، مرادشون از شعر قضایای خیالیه بوده است که فقط با تخیل و قوه خیال سر و کار داره و موجب تأثیر در تخیل انسان هست، ولو به صورت نثر باشه، به صورت یک جمله باشه. مثلا بخواد از یه چیزی مذمت بکنه، ولو عسل هم باشه، شیرین هم باشه، میگه بابا عسل که چیزی نیست، مرتون مثلا بسیار تلخه، نمیدونم محوعتون چی، این تعبیراتی که از قدیم مشهور بوده، تهوع آوره، موجب چی میشه. با این تعبیرات ولو طرف باورش نمیشه، خب عسل رو چشیده، میدونه که شیرینه، ولی این تعبیر کار خودشو میکنه، میبینید که چهرش در هم کشیده میشه از شنیدن این کلمات. این کار شعر هست، تأثیر در قوه خیال میگذاره و آدم منقبض میشه، گرفته میشه، چهرش در هم میشه. متقابلا از یه چیزی که بسیار بده، مذموم هست، هم عقل اون رو مثلا تقبیح کرده و هم شرع مقدس تقبیح کرده، ولی این آقا با یک کلام، با یک جمله در قوه تخیل مخاطب تأثیری میگذارد که او رو نسبت به این شیء علاقمند میکنه. مثلا میگه که الخمر کذا و کذا، شراب میدونی چیه؟ یاقوتیتون، یک جسم یاقوتی رنگ هست، سیال هست، شفاف، جریان داره. با این تعبیرات خوش و زیبا قوه خیال انسان رو برمی انگیزد و ارتکاب این امر رو برای انسان مقبول، آسان، اینجوری درست میکنه، جلوه میده، نشون میده. این کار شعر هست. در اصطلاح یونانیین و متقدمین شعر به معنای قضایای تخیلی بوده، قضایایی که موجب تأثیر در نفس میشن و قوه خیال رو تهییج میکنن یا به این که منبسط میشه، باز میشه، خوشحال میشه از این کلمات، یا به این که منقبض میشه، گرفته میشه. این در اصطلاح اونها. حالا دارای وزن باشه این کلام یا دارای وزن، وزن شعری نباشه، دارای قافیه باشه این کلام یا دارای قافیه نباشه، مسجع باشه اگر نثر بود سجع داشته باشه یا نباشه، اینها مد نظرشون نبود. ولی در اصطلاح متأخرین شعر تنها این نیست، قضیه خیالی نیست، شعر به اون کلماتی میگوین که دارای وزن به دارای قافیه باشه، موزون باشه کلماتش، مصرع اول با مصرع دوم هماهنگ باشه. کل این قصیده از اول، از بیت اول تا بیت آخر، آهنگش، وزنش، موسیقیش یکسان باشه، مثل هم باشه، هم دارای قافیه باشد، یعنی آخرهای شعرها به یک حرف معین ختم میشه یا به هم شباهت دارن، همش دارده، مثلا همش الهاست، همش بار الهاست، از این تعبیراتی که هست. این آخر اشعار که شبیه به هم باشه اینا رو تعبیر میکنن به قافیه، این شعر دارای قافیه هم هست. اما اگر سلام علیکم هر شعری و هر بیتی آخرش یه چیزی باشه به هم شباهت نداشته باشن، اینجا مقفا نمیگن، این شعر دارای وزن هست ولی دارای قافیه نیست. پس در اصطلاح حالا شعر معناش اینه، کلامیست منظوم دارای نظم و وزن و قافیه حتما باید داشته باشه، نداشته باشه شعر بهش گفته نمیشه، مخصوصا وزن که مهمه، شرط اساسیست. شعر در اصطلاح یونان قدیم با اصطلاح متأخرین نسبتش عام و خاص من وجه، به این صورت که ماده اجتماعشون در اون شعریست که هم دارای وزن و قافیه باشه و هم تأثیر بگذاره در قوه خیال، قضیه خیالی باشه. یک شعر تخیل آفرین که معمولا کار شاعر اینه، کاهی رو تبدیل به کوهی میکند و کوهی را تبدیل به کاهی میکند، نه نمیدونم چی فلک رو باید انسان پشت سر بگذاره تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان مثلا بزنه، اینقدر او رو بالا میبرد که آدم باید از این همه افلاک بگذره تا تازه بتونه به رکاب او برسه و بوسهی به رکابش بزنه. این شعره دیگه، این تخیله، چیز دیگری که نیست. کار شاعر نیست که یک صحنه ای رو پیش خودش تصور میکنه، از دریا، از طبیعت، از کوه، از پرنده، از هرچه، و این رو با یه اشعار خاصی جلوه میده، آب و تاب میده. همین از کای کوی ساختن معناش اینه. این ماده اجتماع هست که هم شعر به اصطلاح امروزه، وزن داره، قافیه داره، و هم شعر به اصطلاح قدیم هست، قضیتون خیالیه، موجب این تصمیم. ماده افتراق اونجاییست که یک قضیه اینچنینی باشه، تأثیر در نفس بگذاره، خیال برانگیز باشه، بلیکن دارای وزن نباشه، موزون نباشه، شعر امروزی نیست. به اصطلاح قدیم شعر در منطقه ارسطو، شعر که میگن یعنی این قضایای این چنین. در قرآن هم که میگه و ما علمناه شعر، پیغمبر یه انسان ایدئالیست نیست، یه انسان ذهنگرا و خیالگرا و خیال باف نیست که پیش خودش تخیلاتی کرده است و حرفای میزنه، اینا واقعیاته. او یه انسانیست که با حقیقت سر و کار داره، رئالیسته مثلا به اصطلاح. همزم این ماده افتراق شعر قدیم به یونانی هست، قضیه خیالیست. الخمرو کذا، هم مثالایی که اول زدیم، العسل و مرتون، امثال و زالی، اینا هست، ولی به اصطلاح امروز شعر بهش گفته. ماده افتراق شعر امروزی که الان بهش میگن این است که کلام دارای وزن و قافیه هست ولی اصلا مربوط به قضیه خیالیه نیست، مربوط به یک مطلب تاریخیست، یه واقعیت رو به نظم در آورده، مربوط به یک مطلب علمیست، مربوط به یک مطلب فلسفیست، مربوط به یک مطلب فقهیست. اینم شعره به اصطلاح امروز. نظم البته تعبیر صحیحش نیست که بگیم نظم، شعر در همون عربی هم معنای همون تخیل و اینها رو داره، در قرآن هم به همون معنا استعمال شده. یقولون انه لشاعر، به پیغمبر که تهمت میزدن و گفتن شاعره، به همین معنا منظورشون بوده. ولی تعبیر صحیح این است که اینا رو اسمشون نظم بگذاریم. حالا شعرم بهش گفته شده، به هر حال مهم نیست. الان در اصطلاح فارسی زبان ها که شعر معنای وسیع خودشو داره، شاعر که میگن نه این که حتما قضایای اونجوری خیالی بگه شعر درست بکنه، نه هر کسی که بلده شعر بگه ولو راجب یک مطلب علمی اسمشو میگذارن شاعر. منظومه حاجی سبزواری مثلا همش مطالب علمیست، منطقش حکمتش همش مطالب علمیست، ولی منظومه بهش میگن، شعر بهش میگن. منظومه علامه طباطبایی مثلا در فقه یا در رجال، منظومه بحرالعلوم در رجال، یک علمه، کل مسائل یک علم رو به صورت شعر در آورده، اینم میشه ماده افتراق. بنابراین اجمالا روشن شد که شعر چنون صنعتی، صنعت بیانیست، هنریست مربوط به بیان، و هدف از شعر چیه؟ تأثیرگذاری در نفوس، بین که یک نفس رو بدین وسیله منقبض بکنه، با یک شعر اونچنان او رو برمی انگیزد، آشفته میکنه، و حالون که همش خیاله هست. یا موجب انبساط نفس میشد به امثال و زالک. و بعد اینکه شعر در اصطلاح یونان با اصطلاح متأخرین فرق داشته، نسبت بین آما هم مخاص من وجهه. البته تأثیر گذاری منحصر به شعر که دارای وزن باشه و دارای قافیه باشه نیست، این اشعاری که الان مرسومه. کلام نثر هم اگر مسجع شد، دارای سجع شد، آخر هر جمله به یه چیز معینی ختم شد، خود کلمات جمله هم هماهنگ بود، این هم تأثیر داره، تأثیر زیادی هم داره. ولذا قرآن مخصوصا اون سوره های آخری قرآن آیات شعرگونه است، ولو نثره ولی شعرگونه است. و زرابی یا مبسوسه و نمارق و نمیدونم چی اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه، همش میبینید آهنگ داره، مثل همه آخر هر کلمه و آخر هر جمله به یه چیز معینی، از الشمس کبرت و از النجوم کدرت، و این به آهنگ خاصی بیان میشه. این کلام کلام نثره، ولی نثر مسجع بهش میگن، یا نثر مقفا، نثری که قافیه داره، چون قافیه منحصر به شعر که نیست. قافیه این است که آخر کلام به یه چیزای مشابهی ختم بشه. حالا در نثر هم میتونه اینجور باشه، در شعر هم میتونه اینجور باشه، بیشتر در شعر استعمال داره، ولی تأثیرگذاری منحصر به کلام شعری نیست. نثر مسجع هم تأثیر میگذاره، منتها دیگه نثر هم باید چیز باشه، آسون باشه، ساده باشه. حالا این نثرهایی که در کتابها هست و بزرگان مثلا قدیمتر مرسوم بوده، بنای عرب بر اختصار هست، اینم نثره، حاشیه ملا عبدالله متنش مثلا مال ملا سعد طفتازانی است، اونم نثره، ممکنه کلمات خیلی هم موزون باشه جمله جملهش، ولی دیگه خیلی پیچیده شده، اینقدر مختصرش کردن دو قلم به سلم به و اصطلاحی که از اون حالت اصلی خودش در آمده. این هم باز یه چیز دیگریست. حتی ملا سعد ادعا کرده که هر کسی یک کلمه اضافی توی متن من پیدا بکنه یه اشرفی بهش میدم. اینقدر قرص و محکم کلمات رو در قالب ریخته، مختصر، فقط مطلب رو برسانه، مخل به مقصود نباشد، دیگه طولانی هم نشه، یک کلمه هم اضافه نشه، تکراری چیزی درش نباشه. البته بازم بشر هست، او ادعا کرده، ولی خیلی ها بهش اشکال کردن موارد زیادی. بعضی از محشین حاشیه ملا عبدالله، اون متن حاشیه، گفتن که اگر ملا سعد بود ما هزار اشرفی باید ازش میگرفتیم مثلا. اینقدر بازم ایراد هست، ولی به هر حال نثر اینجوری هم دیگه خیلی افراطیه، کلام رو مغلق میکنه، پیچیده میکنه. اون نثر ساده روان که دارای سجع هم باشه، آخرش هم بیه کلمات خاصی ختم بشه، هماهنگی هم درش باشه، قطعا اثر داره. ولی اگر همین ها در قالب شعر آمد، وزن هم پیدا کرد، موزون هم شد، آهنگ هم پیدا کرد، آهنگ خاص موسیقی که شعر رو با موسیقی که وقتی میخونن تأثیرش 100 برابر میشه، قطعا اگر موزون هم شد تأثیرش بیشتر میشه. یه نوع شعر هم هست که اخیراً رایج شده، شعر جدید بهش میگن. خب این شبیه نثره، دیدید تو مجلات تو کلمات. این هم البته اصطلاح امروزی بهش شعر میگن، ولی در اصطلاح منطقه ارسطویی شعر بهش گفته نمیشه، مگر قضیه خیالی باشه. اگر موجب تأثیر در خیال میشه یسمی به شعر، اگر نمیشود در منطقه ارسطویی لا یسمی به شعر. پس روشن شد که شعری که ارسطو میگه منظورش چیه؟ منظورش قضایای خیالیه ایست که موجب تأثیر و تأثیر در نفوس میشه، به انقباضن، گرفتگی، انبساطن، باز شدن، شادمانی، امثال و ذالک، انواع و اقسام تأثیراتی که داره. حالا این اجمال قضیه مقدمه ایست که اینجا ذکر کردن. بعد وارد میشن در تعریف صناعت شعر، در بیان فایده صناعت شعر که فهرستوار فوایدشو میشمرن تا برس. تمهیدون، این یک مقدمه ایست. این شعر، صناعت شعر، صناعتون هنریست لفظیه و بیانیه. این هنر، هنر بیان هست، هنر قلم نیست، هنر دست نیست، هنر بیان هست و تخیلات. شاعر هرچه قوه خیالش قوی تر باشه مطلب رو میتونه بهتر تصویر بکنه، کاری به عقل و این چیزها نداره. صناعت لفظیه هنریست بیانی، فنیست مربوط به عالم بیان، که تستعمل این صناعت رو جمیع الامم، همه ملت ها با همه زبان هایی که دارن، علا اختلاف ها، فارسی زبان، ترک زبان، عرب زبان، اردو زبان، همه و همه شعر دارن، این صناعت رو دارن. والغرض الاصلی منه، از این شعر تأثیر گذاری بر نفوس و جان هاست، به منظور اثاره و برانگیختن احساسات و عواطف نفوس، تحریک افراد. حالا عواطفشون رو برانگیزد بعدن میگن برای چه جهاد، برای که به یک مثلا مجتمع کمک بکنه، دستگیری بکند از یک یتیم، از یک مستمند، عواطف انسان دوستانش، نوع دوستانش، یا برای که از عقیدش حمایت بکنه، تحریکش بکنه که این را بیفته، از عقیدش دفاع بکنه. این دیگه تأثیرات خاصی است که هدف شاعر میتونه باشه. من سرور و ابتهاج، دای هدف ایجاد سرور و شادمانی و بهجت و انبساط هست. او حزن و تعلم، گای هدف ایجاد حزن و غم و تعلم و اندوه هست. با یک شعر طرف رو محزون میکنه. دیدید مثلا اگر موزون باشه اشعار رو، مثلا شاعر زبردست وقتی میخونه، خود این که میخونه طرف خود به خود اشکش جاری میشه، میبره اصلا تو عالم دیگه کار شاعر. او اقدام و شجاعت، با شعر و با بیان این قضایا طرف رو تشجیع میکنه، تحریکش میکنه که نترسید، بیایید جلو، اقدام بکنید، چنین چنان. اقدام کردن و شجاعت دادن به افراد تأثیرش اینه. او غضب و حقد، بدین وسیله شخص رو خشمگین میسازه و کینه او رو در دل افراد جا میده. حقد و کینه انسان ها رو، مثلا کینه ملت ایران نسبت به امریکا، نسبت به صدام، امثال و ذالک، این تأثیر داره. او خوفن و جبنن، با شعر و شاعری میتونه طرف رو بترسونه، ایجاد خوف بکنه. از یه امر کوچیک هم هست ولی با این قضایا و با این بیانات سحرآمیزه، طرف رو میترسونه، مبادا اقدام بکنی، مبادا بری جلو و اون فکر میکنه یه چیز هولناکیست. او تحویل امرن، کاهی رو کوهی درست کردن، تحویل امر هولناک، نشون بده مطلبی رو، و به عبارت دیگر تعظیمه، عطف تفسیر بزرگ و عظیم نشون دادن یک شیء کوچک. او تحقیر شیء و توهینهی، از کوهی کاهی ساختن، یک امر بزرگ را تحقیر بکنه، توهین بکنه، کوچک بکنه، چیزی نیست، کسی نیست. او نحو ذالک از انفعالات و تأثیرات نفس و روح انسان که شعر این تأثیرات رو میگذاره، موجب انبساط میشه، موجب انقباض میشه، چه بچه. و رکن المقوم مثلا حالت رحمت رو درش ایجاد میکنه، شفقت رو درش تولید میکنه که دنبالش کمک بکنه به این مجتمع، به این ایتام. کاریست که شعر میتونه به خوبی انجام بده، کلمات دیگه هم انجام میده، آیم انجام میده، روایت هم انجام میده، کلام یک حکیم هم انجام میده. ولی اگر همون مضمون رو با یه شعر موزون و آهنگدار بگه، تأثیرش صد برابر میشه، شکی نیست. در رکن المقدم، اون رکنی که مقدمه کلام شعریست و نباشد اصلا کلام شعری درست نمیشه، المؤثر و تأثیر میگذاره در انفعالات نفوس و تأثیرات نفسها و جانها و مشاعر نفوس، احساسات و عواطف نفوس، و اینها رو برمی انگیزد. اون رکن اصلی این است که ان یکون در این کلام تخیلون به تصویر، ایجاد خیال، خیال برانگیز باشه، به تصویر یک امر خیالی رو به صورت یک چیز زیبایی جلوگر بکنه، تصویر بکنه در همین قالب شعری، یا به صورت یک شیء زشت جلوگر بکنه. میبینید که افراد، شنونده ها گرفته میشن، منقبض میشن، ولو هیچی هم نباشه، تأثیری هم نباشه. این رکن اصلی شعر هست در منطق ارسطویی که قضیه خیالیه باشه، موجب تخییل و اینها باشه. اذل تخییل، ایجاد خیال و تخیل در جانها، و تصویر کردن، یعنی لباس یک شیء زیبا رو به این امر خیالی میپوشاند، اینجور مصورش میکنه، مجسمش میکنه، یا لباس یک امر زشت رو به او میپوشاند و اونجور مجسمش میکنه و موجب تأثیر میشه. مجسم کردن این شیء خیالی، الاثر الاول، نقش اول رو داره، اثر درجه یک رو دارد، فی ذلک در اون انفعالات نفوس و امثال ذلک. این کار تخییل، ایجاد خیال کردن، مجسم کردن یک امر زشت و زیبا، کما سیأتی بیانه، که این رکن اصلی است. فلذلک که رکن اصلی اینه، قیل گفته شده است که ان قدما المناطقه من الیونانیین، اینها جعل و ماده را، ماده مقدمه را، صورت همین صورت آهنگداری است که کلمات موزون باشه، چه باشه، ماده هم این الفاظی است که به کار میبره، ماده ای را که مقدمه از برای شعر هست، القضای المتخیلات، فقط نه قضایای حقیقیه که وزن داره، قافیه داره، مطالب علمی را میشه به شعر در آورد، ولی اونها منظورشون نبوده، منظورشون قضایای خیال برانگیز بوده. ولذا ملاحظه کردید مبادی رو که ایشون بیان میکرد، اصناف هشتگانه، گفتن منها المتخیلات، و این در صناعت شعر کاربرد داره، اونجا متخیلات رو معنا میکرد. بلم یعتبرو، این قدماء مناطق فیه، در این شعر وزن را، که کلام حتما موزون هم باشه، یکی از اون اوزانی که در علم عروض مطرح شده، وزن خاصی هم داشته باشه، نه این لازم نیست. و همچنین اعتبار نکردن قافیه را، قافیه شعر مقفا، نثر مقفا، اونیست که کلمات هماهنگه و آخرشون معمولا مشابه هم ختم میشه، به چیزای شبیه هم ختم میشه، اینو میگن قافیه دار. ممکنه یک قصیده بلند از اول تا آخر هر بیتش آخرش همون کلمه رو داشته باشه یا شبیه اون کلمه رو داشته باشه، اینا قافیه داره. حالا دیگه قافیه انواع و اقسامی دارد و هر کدوم حکم خاصی دارد که در علم خاصش، در علم عروض مطرحه. اجمالا شعر نو نه، حالا اونم مطرح میکنن، شعر نو که اسمش با خودشه، این تازگی داره، قدیمتر اسم این رو شعر نمیگذاشتن، این نثره ولی شعرگونه است، اسمشو میگذارن شعر، اونم تأثیر خودشو داره، اصطلاح قدیم این نبوده. این مال مناطقه یونان، که فقط به قضایای خیال برانگیز میگفتن شعر. حالا این شعر نو لازم نیست که قضیه خیالی باشه، نه، واقعیتی رو به این صورت تبیین میکنه، راجع به متن حضرت امیر چیزایی رو میگه، ولی در قالب شعر نو اینا واقعیات خیالیات هم نیست. اما العرب در اصطلاح یونان اون بوده، ولی در اصطلاح عرب ها که عرب ها پیشتازن در این شعر موزون و مقفا و دنبالش البته امم دیگه هم این رو دارن، فارسی زبان ها، ترک زبان ها، دیگران، طبق اون چی که محققین گفتن، اما العرب و طبیعت هم پیروی کردن از عرب امم دیگر که ارتبطت به هم، با اونها از نظر فرهنگی ارتباط داشتن، مبادلات فرهنگی داشتن، می آمدن می رفتن با هم، اینجور برخورد داشتن، مانند فرس فارسی زبان ها و ترک ترک زبان ها. اینها هم فقط اعتبرو فی شعر، اعتبار کردن و شرط کردن در شعر این را که دارای وزن خاصم باشه. این دیگه در شعر قدیم و یونان، در منطقه یونان نبوده، وزن مخصوصی را که معروف است و مشهور است در نزد عروسیگین، علمای علم عروس، که خود وزن هم دارای معنای حقیقی است، دارای معنای مجازی است. معنای مجازیش در نثر هم پیدا میشه، نثر موزون، هی جمله هایی میگه که دو جمله دو جمله، سه جمله سه جمله، کاملا از حیث مفردات، از حیث کل جمله ها شبیه به هم هستن، مثلا مسدس، مثلث، مسطح، آخر هر کلمات اینجوری ختم میشه. این در نثر هم هست، ولی وزن به معنای حقیقی در شعر هست که مصرع اول با مصرع دوم یک وزن داشته باشه، نه یکی طولانی تر یکی کوتاه تر باشه. کل این قصیده از بیت اول تا بیت آخر یک وزن و یک موسیقی و یک آهنگ مخصوص داشته باشه، نه اینکه متفاوت باشه. و اگر شعر اول با شعر دوم فرق کرد، میگن این شاعر از این وزن به وزن دیگه پریده، وزن رو تا آخر شعر شایعت نکرد. دیگه جزئیاتش مربوط به همون علم عروسه. و اعتبرو این عرب و دیگران، یا عرب و دیگران، اعتبار کردن ایزن قافیه را هم وزن داشته باشه، موزون باشه، موسیقی کلام، آهنگ کلام، هم قافیه که آخر هر مصرع هم به لفظ مشابه با اون مصرع اول و بیت قبلی ختم بشه. و اعتبرو ایزن قافیه را در اشعار علا ماهیه، بنابر اون چی که اون قافیه معروف هست در علم قافیه، که باز هم یکی از همون شعب علم عروض هست، اونجا انواع و اقسام بحور درست میکنن، بحر کذا بحر کذا، که خب رشته ایست برای خودش، فن نیست برای خودش، دقیق هم هست. و این اختلفت هازه الامم، فارسی زبانها، عرب زبانها، دیگران اختلاف دارن در خصوصیات این وزن و قافیه. وزن شعری در فارسی ویژگی های خاص خودشو داره، در عربی ها کسا، قافیهش هم همینجوره، ولی بالاخره همه در کلیات شبیه هم ایجاهات رو رعایت میکنه. اما ما لیس له وزنون و قافیه، اون کلامی که ندارای وزن باشه ندارای قافیه باشد، حالا خیال برانگیز باشد یا نباشد، قضیه خیالیه باشد یا نباشد، این جور کلام رو فلا یسمونه شعرن، عرب ها و دیگران اسمشو شعر نمیگذارن. ویلش تمل این ما علا قضایای مخیلات، الاصل و مرتون محبه، منطق ارسطویی میگه این قضیتون شعریه، ولی متأخرین این رو شعر به حساب نمی، قضیتون نه جمله است، نثر، شعر نیست. الخمر و یاقوتیتون سیاله، منطق ارسطویی این رو شعر اسمشو میگذاره، قضیتون شعریه، خیال برانگیزه، ولی در اصطلاح متأخرین این شعر نیست، نثر، یک جمله است. ولکن الذی، پس در اصطلاح یونان این اوزان و قوافی نبوده، ولکن استدراک از این نبودنه، ولکن الذی صرح بهی الشیخ الرئیس، اون چی که تصریح کرده از بو ابن سینا در منطق شفا این است که یونانیین کانو، معلوم میشد که اونا هم کلام موزون داشتن، شعر اینجوری داشتن، ولی حالا قافیه هم داشته باشد، سج هم داشته باشد، اینا دیگه متأخرین اونا رو درست کردن. و هاکزا یجب ان یکون، این چنین باید باشه، لازم است باشه، یعنی قضیه بخواد مؤثر باشه باید وزنم داشته باشه، قافیم داشته باشه. فعندل الوزن، چرا باید چنین باشه؟ زیرا که وزن، وزن شعری، آهنگ شعری، موسیقی شعر، اعظم الاثر للوزنه، اعظم الاعظم الاثر، بالاترین تأثیر رو داره، بزرگترین تأثیر رو داره در تخییل، ایجاد خیال در ذهن انسان، صحنه‌های خیالی درست کردن، و در انفعالات و تأثیرات نفس انسان. وزن اینجوریه، اگر آهنگ پیدا بکنه یک کلام صد برابر اثر داره. لن فیه، در این وزن از نغمه و آهنگ و موسیقی اون چیزی است که یلهب و شعور برمی افروزد، ملتهب می سازد، شعلور می سازد احساسات رو و عواطف رو، و یحفظ و سوراخ می کند شعور و احساسات و عواطف رو تا عمق جان می رود و نفوذ می کند. و ما قیمت الموسیقی، نیست ارزش موسیقی الا به توقیع نواختن این موسیقی علا وزن مخصوص منظم، بر یک وزن مخصوص شعری که منظم باشه، آهنگدار باشه، دارای نظم باشه، هماهنگ باشه. موسیقی هم اینجوره. بل القافیه، حالا این که وزن این اثر رو داره، وزن از همه مهمتره، آهنگ داشتن، ولی حالا اگر قافیه هم بهش اضافه شد، آخر هر بیت هم به یه چیز معینی ختم شد، دیگه تأثیر زیادتر میشه. بل القافیه تو کل وزن در این تأثیر گذاری، و این جاعت قافیه بعد الوزن در درجه و رتبه، یعنی اون تأثیرش درجه اول از این تأثیرش درجه دومه، با اون پایه نیست، ولی شعر قافیه دار هم باز در نزد اهلش تأثیرش خیلی زیادتر. و من الواضح بدیهیست که شعر موزون، وزندار، آهنگدار، مقفا، قافیه دار، که آخرش هم به چیزهای مشابه ختم میشه، یفعل و در نفوس و جانها ما اون تأثیری که لا یفعله کلام منصور و نثر، که شعر درش نباشه، وزن درش نباشه. حالا منشه این تأثیر چیه که تو عرب ها، تو فارسی زبان ها اینجور رایج شده؟ ممکن از ایگه عادت ثانوی شده تلقیناً، از بسی که اینجور گفتم دو اینا، حالا برای یک عرب زبان مسئله عادی شده، ممکنه نه این نباشه، واقعیت هم اینجور نیست، این تأثیر در غریزه انسانه، انسان به طور فطری از کلام اینجوری خوشش میاد، مسئله عادت نیست که بگیم این عادت کرده خوشش میاد، نه، این یه چیز غریزی هست، فطریه. سوا اون کان، این فرق که شعر کذا تأثیرش بیشتره از کلام نثر، این فرق گذاری به سبب عادت باشه، به این صورت که بگیم از الوزن سار معلوفن، معنوس شده در نزد عرب ها و شبه عرب ها، فارسی زبان ها، اینا کم کم با این عادت کردن، انس گرفتن، ولذا تأثیر میگذاره. و طور بالده هم تربیت شده، پرورش یافته، پیدا شده در نزد این عرب ها و شبهشون یک ذوق و سلیقه ثانوی و عادت ثانوی که غیر طبیعیست، فطری نیست، کسبیه، کم کم براشون عادت شده، ولذا تأثیر داره. یا این که نبگیم علل اثر بنابر قول حق کان این فرق به سبب تأثیر نفس انسان با وزن، به واسطه وزن و قافیه، تأثیر نفس به طور غریزی و فطری که این اختصاص به عرب و فارس نداره، هر انسانی اینجور هست، همانند تأثیر نفس هر انسانی به موسیقی منظم و آهنگدار، ولو شعری هم نباشه، کلامی هم نباشه، ولی اون موسیقی کار خودشو میکنه، تأثیرش هم غریزی هست، اختصاص به این قوم و اون قوم نداره. موسیقی ایرانی است، ولی در پاریس هم میبینید که قوقا میکنه، مثلا اونجا تو محافل غربی هم این موسیقی وقتی نواخته میشه تأثیر خودشو داره، با اینکه اون اصلا عادت هم نداره، ولی به طور غریزی موسیقی کارش اینه و موسیقی هر جای دیگه فرقی نداره. ول عادت و لیس شنها، عادت یه چیزیست که بعدن پیدا میشه، طبیعی نیست. لیس شنها ان تخلق خالق غرائز و ازواق و سلیقه ها باشه، نه، ذوق و غریزه در انسان هست، خدا بهش داده، نه این که به حسب عادت، چون عادت یه چیز عرضیه، اونقدر اینو انجام داده که عادتش شده، بلا از روز اول عادتش نبود، اینجور نبود از که این بچه عادت چیم باشد که این کار رو انجام بده، ولی یه بار دو بار ده بار انجام داد، پدر مادرش هم تشویقش کردن، این کار برای شد عادت. عادت که غریزه آفرین نیست، غریزه در نهاد انسانه، در فطرت انسانه، خدا بهش داده. کار عادت این است که اینها رو رشدش میده، مثلا روشنترش میکنه، بل تو قوی ها، عادت تقویت میکند اون امر غریزی را. خب این غریزتا از وصل و قافیه خوشش میاد، اگر عادت هم شد دیگه چه تأثیر بیشتری داره. و تو شهز ها تند و تیز میکند اون غرائز رو، و تنمی ها رشد و نمو میدهد به غرائز. این کار کار عادت. بل ترقیست، تا حالا راجع به شعر موزون مقفا بحث میکردیم، بلکه کلام اگر کلام نثرم باشه ولی مقفا باشه، مثل آیات قرآن، مخصوص آیات آخری قرآن که همش آخر کلمات موزونه، هماهنگ اونها، حتی کلام منصور و نثر که قافیه داشته باشد آخرش به چیزهای مشابهی ختم بشه، و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوسه، این کلماتی که تو قرآن هست که نثر شعرگونه است، کلام اینجوری که مقفا قافیه داره، و المزدوج، دو جمله دو جمله که با هم گفته میشه، المعادله از حیث جمله تعادل دارن، موزون هستن، جمله اول سه کلمه، جمله دوم سه کلمه، آخرش هم به چیزهای مشابه ختم میشه، مسدس، مثلث، مسطر، امثال ذلک، نمارق، چی اینایی که گفتیم اشاره کردیم به عنوان مثال. این هم بدون ان یکون له، بدون این که بوده باشد برای این کلام وزن شعری، آهنگ شعری داشته باشد، شعری به اصطلاح عرب ها و فارسی ها اینها، موزون باشه، بازم لهو برای این کلام وقعون و تأثیرون علم نفوس و یهزها یا یهزها برمی انگیزد و تحریک میکند جانها را، کما سبق الکلام علیه، بر این مطلب، بر این کلام اینجوری، کلام منصور کذا در توابع خطابه، که خطیب هم در مقام خطابه اگر اینجور سخن بگه گفتیم چقدر تأثیر داره. نعم المبالغه، دیگه خیلی هم افراط نباید بشد که اینقدر اصرار بکنیم کلام مسجع بشه، سجع دار بشد که اون آخرش یه کلمات قلم به سلم بی در بیاد و طرف اصلا نفهمد که چی به چیه. این کار یک عالم هست که در اول کتاباشون، اون مقدمه های کتاباشون میبینید چقدر دشواره، مقدمه مغنی رو مثلا دیدید، مقدمه مختصر رو دیدید، مقدمه معالب رو دیدید که اونجا اسم همه کتابهای فقهی رو به صورت مقدمه ایشون ذکر کرده، جعل تو چی و چی، مسالک الافهام و امثال ذلک، این هم کلام نثر مسجع هست ولی دیگه خیلی تعقید پیدا کرده، پیچیده شده. اون مبالغه کردن در تسجی و سجع دار کردن کلام، الذی یبدو متکلفن به، با زحمت و مشقت تکلف دار، الا اون نعوی که الفتح و معنوس شده است، اون نعو رو قرون اسلامیه الاخیره، متأخرین اینجور دارن، علمای متأخر، مثلا علما بزرگان در مقدمه کتابشون، چه کتاب فارسی باشه چه عربی باشه، اینجور زیاد دارن. این مبالغه افقدت، موجب فقدان شده، باعث این شده است افقدت کلام را رونقه، رونق کلام، به تأثیر کلام رو، چون پیچیده شد کلام، اون تأثیر خودشو باید سجع داشته باشه ولی روان باشه، ساده باشد که بتونه در نفوس مؤثر باشه. و علاهازا با این مقدمات، فلوزن و القافیه یجب ان یعتبرا، برعکس دیگران که میگن قضیه شعریه اون قضیه است که فقط موجبه تأثیر در خیال باشه، قضیه خیالیه باشه، ما معتقد هستیم که نخیر، وزن و قافیه هم جزء مقدمات شعر هست و تأثیر داره. شبیه اون چی که در خطابه میگفتیم یک عمود داریم یک اعوان داریم، عمود همون الفاظ کلماتی است که خطیب به کار میبره، ماده، اعوان اون حرکاتی است که انجام میده، صدا رو بلند کردن، آهسته کردن به حسب قائل، به حسب قول، انواع و اقسامی که داشت. اینجا هم ماده قضیه شعری خود همین سخنان هست، همین کلماتی که میگه از اول تا آخر خود این الفاظ هست. ولی اعوان، اونایی که کمک میکنن که این تأثیر بیشتر بشه، زیاد بشه، همین وزن و قافیه هست. اینا هم داخل هم مؤثر هست. فالوزن و القافیه یجب ان یعتبرا، اینا ملاحظه بشن و اعتبار بشن از اجزاء شعر و از مقدمات شعر که مورد بحث ماست. این سند لا من محسناته و من توابعه که جدا باشد و اگر اینجور شد بهتره. نه، اینا نقش اصلی رو دارن، وزن و قافیه نقش اساسی رو داره. پس اینا یه چیز زائد نیست که از تبعات باشه، اینا داخل در شعر مؤثر هست، هدف شعری رو تأمین میکند. ما دام المنطقی انما یهمه، اینام داخل در شعرن تا زمانی که منطقی هدف اصلیش از شعر و تخییل باشه و این وزن قطعا این تخییل رو صد برابر میکنه، اثر داره. و کل ما کان اقوا تأثیرن، هر کلامی که قوی تر باشد از حیث تأثیر و از حیث تصویر و مجسم کردن یک مطلب خیالی که وزن اینجوره، قافیه اینجور هست، کان این امر ادخل، دخیلتر در غرض این منطقی تا امر دیگر. پس وزن هم دخالت داره، قافیه هم دخالت داره. و یسه و علاهازا، با این مقدمات، با این مطلب، ان یعد وزن و قافیه از قبیل اعوان که معین هستن، کمک میکنن به این مواد، به این قضایای شعریه که اگر موزون هم شد تأثیرش بیشتر میشه. نظیر اون چی که ذکرناها در باب خطابه، خطابه خطیب ممکن است که صد تا مطلب بگه، ولی اگر به یک آهنگ باشه از اول تا آخر ممکنه خسته کننده باشه ده. ولی اگر آهنگ ها فرق کرد تأثیرش قطعا زیاد میشه. اینجا همین قضایای خیالی رو اگر به صورت یه قضیه بگه، شاید طرف از کنارش به راحتی هم بگذره. ولی اگر با وزن بگه، با شعر بگه، اون جذب میشه، جاذبه داره، براش جالب توجهه. اما العمود فهو نفس قضایای مخیلات، به هر زبانی بگه خود این مواد و اعوانش هم که اون وزن و قافیش. فکما تنقسم اجزای خطابه الى عمود و اعوان، فکذالک شعر تقسیم میشد به عمود که همین مواد قضایا باشه، متخیلات، و اعوان که اون وزنش و قافیهش باشه. نعم ان الکلام المنظوم، کلامی که منظومه، نظم داره، نظم غیر از شعره. شعر نوعا به همون قضایای خیالی و شعرهایی که اونجوری باشه میگن. نظم هم شعره، وزن دارد، قافیه دارد، ولی بیانگر یک قضیه تاریخی است، یه واقعیت، یک مطلب علمی رو به نظم درآورده شده. منظومه حاجی سبزواری مثلا، منظومه رجال علامه بحرالعلوم مثلا، اون نظم، شعر بهش گفته نمیشه. کلامی که منظوم باشه، دارای نظم باشد و مقفا هم باشد، هم وزن داره هم قافیه داره، اذا لم یشتبل، این کلام منظوم و نظم دار، علا تصویر و تخییل بر یک مطلب خیالی، لا یعد من الشعر عند المناطق، ولو عند عرب ها شعر است، وزن داره، قافیه داره، ولی عند مناطق شعر نیست، چون موجب تأثیر در خیال نیست، اون هدف رو تأمین نمی کنه. فلا ینبغی ان یسما، بنابراین سزاوار نیست که نامیده شود اون منظوم در مسائل علمیه، نظمی که شعر منظومی که در مسائل فلسفی هست، در مسائل منطقی است، منظومه حاجی در منطق، در فلسفه، اینها لا ینبغی ان یسما منظوم در مسائل علمی و فلسفی یا در مسائل تاریخی و واقعی. المجرده که صرف این مسائل هست، واقعیات رو بیان میکنه، مثلا شما اضافه بکنید در مسائل دیگر فقهی مثلا، لا ینبغی ان یسما، اینها شعرن، اسمشو نباید شعر گذاشت. و این کان این منظوم، کلام منظوم شبیه هم به اون شعر صورتن، نظر صورت به شکل، اون شعر خیالی هم وزن داره، قافیه داره، اینم داره، ولی این شعر صرف نیست. کاری به خیال نداره، یک مطلب واقعی است، با عقل سر و کار داره. لقد یسمى شعرا عند العرب، گاهی اسمشو عرب ها شعر هم میگذارن، این منظومه ها رو شعر میگذارن. او بالعصب تعبیر صحیح‌تر بگیم که عند المستعربین، نه عرب ها، یه وقت یک کسی شرقی است، یه وقت یک کسی مستشرقه، یعنی شرق شناسه، آمده مدتی اینجا بوده، خودش رو به اینا نسبت میده. مستعرب یعنی کسی که عربی رو به خودش دسته، واقعا زبان مادریش و پدریش عربی نیست، ولی حالا رفته چند سبای اونجا بوده، عربی حرف میزنه، عربی شعر میگه، این عرب خالص نیست نزد اینها. و من ما ینبقی ان یعلم، از چیزایی که صدا پس تا اینجا نتیجه بگیریم که نسبت بین شعر در منطق ارسطو با شعری که الان تو ذهن ما هست، آن مخاص من وجهه، اگر کلام هم موزون شد و هم مقفا شد و هم موجب تأثیر در خیال شد، به هر دو اصطلاح شعر. اگر کلام دارای وزن و قافیه نبود، قضیه خیالیه بود، الخمرو کذا الاصلو کذا، اون شعر به اصطلاح منطق ارسطو هست، ولی شعر عند المتأخرین. اگر کلام منظوم بود ولی راجع به یک مسئله علمی، یک مسئله تاریخی بود، شعر در اصطلاح متأخرین هست، ولی در اصطلاح منطق ارسطو نیست. آم خاص من وجه. و من ما ینبقی ان یعلم در این مقام و در این سند این است که انا اندما اعتبرنا وزن و قافیه را، این که میگیم باید دارای وزن و قافیه باشه، فلا نقصد به ذالک خصوص ما جرد علیه عادت العرب فیهما، منظورمون در منطق این که میگیم قضیه خیالی وزن هم داشته باشد، قافی هم داشته باشد، باز منظورمون خصوص اونی که جرد علیه عادت العرب در این دو باب نیست، که اوزان خاصی دارن، قوافی خاصی دارن، انواع و اقسام وزنها و قافیه ها در علم عروض، علاما هما بنابر اون چی که این وزن و قافیه مذکورن در دو علم عروض، وزن اوزان و قافیه در علم قافیه که قوافی مطرح میشه. منظور این نیست، بل هر اون چیزیست که لهو تفاعیل، جمع تفعیلاته، این اوزان مخصوصه شعریست که آخرش به این کلمات معین ختم میشه، بر وزن مثلا مفاعل باشه، بر وزن چی باشه، اینهایی که در علم خودش هست، که لها برای این کلمات جرسون، جرس به معنای زنگ، آهنگ، اون زنگی که شتر ها مثلا به گردنشون میبندن که آهنگ خاصی داره، شتر با اون آهنگ راه میره، خسته نمیشه، اون جرس، اون که جرسی میآید. و ابقا یا ایقا فی نفس، تأثیرگذاری در نفس انسان، نفس رو متأثر میکند، هر چیزی که دارای این وزنی باشد که این آهنگ و این تأثیر رو داشته باشه، ولو مثل البنود، بنود این کلمات قصاری رو میگن که هم آهنگ باشه، چه کلمات ائمه، چه آیات قرآن، اون آیات کوچیک آخر قرآن که چقدر آهنگ داره، اینا سخنان و کلمات قصار هماهنگ رو بهش میگن بنود. حالا شاید هم مثلا این فارسی باشه، جمع بند باشه، بند بند، قسمت قسمت، تیکه تیکه است. و هر اون چیزی که لهو قوافی مکرره، قافیه های مکرر داشته باشه، تکرار شده، مثل موشحات، موشحات اون شعری رو میگن که معمولا حرف اول هر مصره، حرف اول هر مصرع رو مثلا که جمع میکنن، دو بیت که مجموعش میشد، حرف اول این مصرع بیت اول، مصرع دومش، مصرع اولش، با حرف اول اون بیت بعدی، مصرع اولش، مصرع دومش، مثلا چهار حرف میشد یا شش حرف میشه، اسم یک موجودی میشه، اسم یک انسان میشه، اسم یک موجود میشه، اینا رو میگن موشحات، که خیلی هم البته هنر میخواد که مصرع دو تا بیت بگه یا سه تا بیت بگه، هر بیتی دو تا مصرع داره، حرف اول مصرع اول، حرف اول مصرع دوم، حرف اول مصرع سوم و حرف اول مصرع چهارم، این حروف مجموع اسم یک موجود بشه، اسم یک شخص بشه، اینا رو میگن موشحات. و رباعیات که اسمش با خودشه، چهار بیتی ها و امثال ذلک، همه اینا یدخلو در اداد شعر، اینا رو هم که ما میگیم شعر، تمام اینها منظور هست، چون هدف منطقی رو تعمیل میکنه، موجب تأثیر هست. ولو امثال بنود رو مثلا در اصطلاح عرب ها شعر هم به اون معنای کلمه نباشه، منظوم بهش گفته نمیشه. اما شعر المنصور، شعر جدید، شعر نو که نثر واقعا ولی شعر نیست، شعر گونه است. شعر منصور که در عصر ما رایج شده، المصطلح علیه فی هذا العصر فهو شعر ایزن، این هم شعر هست و تأثیر داره، ولکنه نه به معنایی که عرب ها دارن که وزن و قافیه داشته باشه، ولکنه به معنای مطلق شعریست که قیل عنه، از اون مطلق شعر، این که اون مطلق مصطلح مناطقی یونان هست، مطلق کلماتی که تأثیر بگذاره در نفوس انسان ها، حالا دارای اون وزن و قافیه اون دوتا علم عروضی باشه یا نباشه. فقده این شعر منصور رکن اصلی شعر عرب ها رو که وزن باشه نداره. فقده این شعر منصور رکنن من ارکان اون شعر به اصطلاح متأخرین رو و جزء من اجزایی رو که وزن نداره، و وزن دیدیم که از اجزاء شعری. ولی انصاف این است که اهمال وزن، نادیده گرفتن وزن و هم قافیه که رایج هست، یضعف و قیمت شعریه را برای کلام، اون ارزش شعری رو کم میکنه، اگر موزون باشه خیلی تأثیرش بود. و یضعف و اثر و تخیلی رو در نفوذ، اون تأثیری که ایجاد خیال بکنه در نفسها کم میکنه، ولو تأثیر داره. و انجاز اطلاق اسم شعر علیه بر این کلام، اذا کانت قضایا و تخیلیه، الاصل و کذا، الخبر و کذا، چی و چی، ولیکن اگر موزون باشد به القا بشه کجا، اگر همشون به صورت نثر تون تون بیان بشه کجا، اون شعر و وزن تأثیر خودش رو داره. تعریف و شعر با این مقدمات، صنعت شعر رو اینجور تعریف میکنن، علام و علامات تقدم من شعر، که شعر قدیم چی بوده، جدید چی بوده، نسبت ها چیه فلان، ین بقی انو عرفه، سزاوار است که تعریف بکنیم شعر را به ما یعتی، که این تعریف رو ایشون از اساس الاقتباس گرفته، صفحه 586 اساس الاقتباس فارسی است، ایشون عربیش کرده. و اون تعریف این است که انهو شعر کلامون مخیل، خیال برانگیزه، تخیل آفرینه، مخیل خیال برانگیزه، مؤلفون که فراهم شده و تشکیل شده از یک سلسله اقوال، این مواد دشه، قول ها، گفتنی ها، سخن ها که موزون هستن، وزن داره، آهنگ موسیقی داره، متساوی هم هستن، مصرع اول با مصرع دوم برابره، نه یکی طولانی یکی کوتاه، مقفات هم هستن، دارای قافیه هم هستن، آخرهاشون به یک کلمات مشابهی ختم میشه، دارم، دارد، امثال و ذالک. و قلنا متساوی باشن، خب این کلمه موزون باشه، مقفا باشه، اینا رو گفتیم. حالا متساوی بودن این از کجا آمد؟ جهتش اینه، لأن مجرد وزن کلام موزونه، آهنگ داره، من دون تساوی بین الابیات، ولی این یک قصیده بیت اولش یک جور هست، کلماتش کوتاه، آهنگ خاصی داره، بیت دومش نوع دیگری هست، وزن دیگری پیدا کرده، کلمات طولانی شده، فرق پیدا میکنه. مجرد وزن بدون تساوی بین ابیات و بین مسارع ابیات، جمع مصرع هست، مصرعهاش فیه در این وزن یا در این شعر، لا یکون له، برای این مجرد الوزن اون تأثیر، یک قصیده همش وزن مساوی و برابر داشته باشه، کلمات شبیه هم باشه کجا، هر شعرش و هر بیتش یه جوری باشه کجا. از یفقد این کلام و این شعر مزیت نظام را، اون نظم و آهنگ را از دست داده، فیفقد و تأثیر و فاقد میشه، یا یفقد و تأثیر گم میکنه تأثیر خودش. فتکرار الوزن علا تفعیلات، اوزان عروضی هستن، جمع تفعیله، تفعیلات متساویه و تفاعیل و مفاعیل متساویه، هو الذی له الاثر در انفعال و تأثیر نفوس،
پس متساوی هم باشه، با اون اوزان خاص هم برابر باشه، نه ای که صرفا شعر باشه ولی بیت اولش یه جور موسیقی میزنه، بیت ثانیش آهنگ عوض میشه، این چنین نباشه. فائدت و شعر مطلب سوم بحث، این مشکلی نداره، فقط عبارته اندل شعر نفعن کبیران. همه میدانیم که شعر منفعت بسیار بزرگی داره در حیات اجتماعی بشر و برای کارهای زیادی، لشکر رو تهیج کنند، مردم رو به حرکت در آورن، چه بچه. و ذالک این فایده و منفعت به خاطر برانگیختن نفوذ هست، امدل هاجفی هیاجها، به هیجان در آوردن، به تحریک نفوذ، به تحصیل کثیر من المنافع و فواید در مقاصدی که انسانها دارن، فیما یتعلق در اموری که مربوط میشد به انفعالات نفوذ و تأثیرات نفسا و احساسات این نفوذ، تحریک بشه، برانگیخته بشد، اینجا شعر کارگره. فی المسائل العامه، در مسائل اجتماعی، من دینیتن، میخواد از یک دینی و مسلکی دفاع بکنه، مسئله مسئله سیاسی باشه، غرض سیاسی دارد، شعر تأثیر داره. حتی میبینید که شعارهایی هم که داده میشد شعر هست، در تظاهرات و اینا شعر سعی میکنن درست باشه، آهنگ داشته باشه، اجتماعی باشد فلان. او فی الامور شخصیت الفردیه، برای یک شخص معین این تأثیر بخواد ایجاد بشه، باز هم کلام شعری اثر خوده. و یمکنو در این مقام ما خلاصه بکنیم اهم فواید شعر را در این هفت امر: یک، اثاره و برانگیختن حماس الجند، روح حماسی سربازان در جنگ، که این روح حماسی بهش میده سر از پا نمیشناسه، پیش میره. دو، اثاره و برانگیختن روح حماسی در جماهیر و جمعیت ها برای دفاع از یک عقیده دینی، از یک عقیده سیاسی. او اثاره و برانگیختن عواطف جمهور برای توجیه و متوجه کردن اونها و راه انداختن اونها الی یک ثوره و انقلاب فکری و عقیدتی، یا یک انقلاب اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی، چه و چه کار با این ساخته است. فایده سوم، تأیید زعما، رهبران یک ملت رو با شعر و شاعری، با مدح و ستایش، تأیید کردن زعما و رهبران به توسط مدح، ثناگویی، و تحقیر خصوم و دشمنان با ذم و هجا، هجم کردن در قالب شعر اونا رو مذمت کردن، این هجاست که هجاء مؤمن البته حرام، هجاء مؤمن حرام در مکاسب اونجا مطرح شد. چهارم، هیاج و لذت، تحییج به تحریک لذت، به هیجان آوردن این قوه و طرب شادی و برانگیختن سرور به ابتهاج و بهجت، لمعز طرب، اونجایی که دیگه هیچ کاری ندارن، مجلس عیش و نوش است و خوشنشینی است و شب نشستن، شعر میگن و مثلا حال میکنن به اصطلاح امروزی ها، لمعز طرب و سرور، کما در مجالس غنا، شب نشینی ها، خوشگذرانی ها، عیاشی ها، چه بچه. پنجم، فایده دیگرش اینه، احاجه، به هیجان آوردن و برانگیختن حزن، محزون کردن و بکا، به توجع و تعلم، به درد آوردن، ایجاد علم، کما در مجالس عزا، در مجلس عزا اون آقای روزخون اگر صد تا کلامم بگه ولی یک شعر که میخونه جمعیت رو به گریه میاندازه. ششم، فایده دیگر شعر این است که به تهییج میآورد و به هیجان میآورد، شوق به حبیب را، با شعر گفتن یا با شعر خوندن به اون حبیب خودش مشتاق میشه، یا شهوت و غریزه جنسی رو تحریک میکنه، مثل تشبیب، که تشبیب این است در قالب شعر یک زنی رو که مثلا محبوبش هست با شعر او رو توصیف بکنه، یا نه محبوبی در عالم نداره، یک زنی تو خیالش درست میکنه و قربونه مثلا اون میشه، فدای اون میشه، شعر میگه براش. مل غزل، غزل هم باز همون شعره، شعرهایی که مرکب میشه از چند بیت، دو بیتی، سه بیت، چهار بیتی، اینا که باز هم در وصف و مدح محبوبه، غزلیات. و فایده هفتم، الاتعاظ، پند گرفتن، موعظه گرفتن، ان فعل المنکرات، با شعر مد موعظهش میکنه از ارتکاب منکرات، و اخماد شهوات، خاموش کردن آتش شعلور شهوتها با شعرهای حکیمانه، او تهذیب نفوس به واسطه شعر موجب تهذیب نفوس به نفس میشه و ترویز ریاضت دادن نفوس و وادار کردنش علی فعل خیرات مثل حکم